بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. لاستیگما مولانا بقیت الله فی الارضین، ارواحنا فداه و عجل الله تعالی فرجه، لعن الدائم علی اعدائهم الی یوم الدین. عرض شد که در این فصل چهارم از باب اول که مقومات شخص اعتباری بود، اولین چیزی که به عنوان مقوم ذکر شده این است که یک شخص اعتباری باید بر اساس یک هدف و مصلحت مشروع ایجاد و اعتبار بشود. که این که دنبال یک هدفی باید باشد که مسلمه، نمیشه یک در واقع شخص اعتباری ایجاد بشه بدون هدف، اما و بدون مصلحت یا منفعت پشتش نباشه. اما اینکه آیا باید مشروع باشد و ولو مقصود مشروع عند العقلا باشه، اما حالا اگر 11 اما این مشروع عند العقلا شرطه که اگر عقلا یک چیزی را درش اختلاف دارن که آیا مشروع هست یا نه، شخص اعتباری که بر اساس اون هدف مورد اختلاف، مثلا فرض بفرمایید که یک مؤسسه برای طب سنتی الان تأسیس شده که پزشکا و طب جدید این نسخه هایی که اینها میپیچند رو قبول نمی کنه، میگه این نسخه ها درد رو دوا نمی کنه بلکه درد و درمان رو سخت‌تر میکنه. این مورد اختلافه، الان هم دعوا زیاده این که آیا طب سنتی میتواند جایگزین طب جدید بشه. این جایگزین رو قبول نمی کنن، بعضی میگن میتواند مکمل درمان طب جدید بشه. حالا مثلا این بر اساس این غرض یک شرکتی، یک مؤسسه تشکیل بشه، آیا ایجادش از ابتدا چون مشروعیتش محل اشکال هست، این ایجادش از ابتدا در واقع کلا ایجاد هست و مقومش این است که مشروعیتش مورد اتفاق عقلا باشه؟ ما چنین چیزی رو نمیپذیریم. میگیم بله، اگر یک مصلحت و یک هدفی مورد اتفاق عقلا هست که مشروع نیست، مثل یک سازمان تروریستی، این اصلا شخص اعتباری معتبری به حساب نمیاد. اما اون چیزی که اعتبارش در واقع محل کلام هست، ببخشید من مشروعیتش محل کلام هست، این فرد، این شخص اعتباری به این شکل که مشروعیتش مورد اختلاف هست، شکلگیریش مشکلی نداره. و چه بسا برخی از کسانی که این مؤسسه رو به وجود آوردن بعدها خودشون متوجه بشن که دنبال هدف غلطی بودن و این هدف درستی نبود، این کاشف از این نمی شود و همه اتفاق نظر بکنن هیئت مؤسس که ما بد کردیم که این مؤسسه رو به وجود آوردیم. این کشف نمی کند که از اون ابتدا مؤسسه شکل نگرفته، به نحو کاشفیت نیست بلکه به نحو ناقلیت. از اون زمانی که فهمیدن مشروعیت ندارد، یعنی هدفشون مشروع نیست، اون مصلحتی که به دنبالش بودن مشروع نیست، از اون لحظه در واقع این شخص اعتباری منحل میشه، نه اینکه از اون ابتدا شکل نگرفته. این مقداری بود که دیروز عرض نکردیم. حتی اگر یک گروهی بر اساس یک مشروعیت خیالی و توهمی که ما دنبال هدف درستی هستیم، یک شخص اعتباری رو انشاء کردن و بعد متوجه شدن که نه، این مشروعیت لازم رو نداشته، این هدف نادرستی از نگاه خودشون، این شخص اعتباری از اون زمان دیگه کارش خاتمه پیدا میکنه، نه اینکه از اول این مشروعیت، این مقوم و این رکن رو نداشته است. خب رکن دومی که گفته شده است باید شخص اعتباری داشته باشد، ذمه مالی مستقل هست. ذمه مالی مستقل یعنی چی؟ یعنی این شخص اعتباری بتواند بدهکار و طلبکار باشه، بتواند کارهای مالی را بر اساس عهده‌ای که در واقع براش تعریف میکنن انجام بده، بتواند خلاصه داد و ستد مالی داشته باشه، بتونه بدهکار باشه، بتونه از کسی طلبکار باشه. ذمه‌ای که میگیم اینجا اهم از بدهکاری و طلبکاری است. بنابراین باید بتواند همچون یک شخص طبیعی که میره بازار چیز رو میخره، چیز رو میفروشه، بدهکار و طلبکار میشه، او هم باید بتواند کارها و مراودات مالی داشته باشه. خب بعضی ها گفتن که اساساً این در واقع ذمه مالی مستقل، مستقل که میگیم یعنی مستقل از اشخاص حقیقی به وجود آورندهش، خودش باید یک ذمه، یعنی وقتی میگیم که این شخص اعتباری بدهکار شد، نه اینکه بریم یقه مدیر عامل رو بگیریم بگیم این شرکت بدهکار، ممکنه مدیر عامل میلیاردر باشه ولی شرکتش بدهکاره، و لزوماً بدهکاری شرکت رو نباید مدیر عامل یا مثلا عضو هیئت مؤسسش یا هیئت مدیرش بپردازه، باید ذمه مالی مستقل. بعضی گفتن این رکن رکینه در واقع هر شخص اعتباری است که باید ذمه مالی داشته باشه. بنابراین ما یک در واقع اشخاصی رو بعضی ها گفتن در نظر میگیریم که اینها ذمه مالی ندارن، ولو کارکرد شبیه کارکرد اشخاص اعتباری دارن، ولی ذمه مالی ندارن. ببینید ذمه دارن اما گاهی مورد این واقع شخصیت دارن، یعنی میتوانن بدهکار، در واقع میتوانن متحمل الزاماتی بشوند و میتوانند کسب حقوقی بکنند، ولی ذمه مالی بالخصوص ندارند. مثل چی؟ مثل فرض فرمایید که محاکم و دادگاه ها. دادگاه ها در واقع یک اشخاص حقوقی هستند که در او یه سری کارمندها کار میکنند. قاضی هست، دادرس هست، نمیدونم منشی هست، چه هست، مأمور هست. اینها دارن بر اساس یک مصلحت و هدف عامه هم دارن کار میکنن و در واقع الزاماتی هم دارن، یه وظایفی دارن، دادگاه وظایفی داره، از اون طرف یه حقوقی هم داره دادگاه، حقوق غیر مالی عرض میکنه، ولی ذمه مالی به اون معنا نداره. یعنی اینطور نیست که ما در فقهمون هم مطرحه که مثلا طرفین دعوای پولی به قاضی بپردازن که اساسا این شائبه رشوه پیش میاد و اون محظورات رو داره، بلکه مثلا قاضی باید ارتزاق از بیت المال بکنه و اینها. پس ذمه مالی ندارن، داد و ستد مالی با جایی ندارن، علل قاعده باید اینطور باشه. حالا اون حسابهایی که مثلا فرد بفهمه قوه قضاییه داره، اونها رو بهش نمیپردازیم. خود دادگاه فعلا منهای قوه قضاییه به عنوان یک شخصیت اعتباری که ممکنه او حسابهای مالی و اینها داشته باشه، خود دادگاه نباید مراودات مالی داشته باشه. آیا چون ذمه مالی نداره ما دادگاه رو به عنوان یک شخص اعتباری محسوب نمی کنیم؟ اینجا از که مورد اختلاف است. بعضی گفتن همه کارکردهای شخص اعتباری رو داره، تحمل الزامات، کسب حقوق، که گفتیم شخصیت رو داره به این معنا که صلاحیت این امور رو داره، اما ذمه مالی نداره، بدهکار کسی نمیشه، طلبکار از کسی نیست. اینجاست که بعضی گفتن چرا ما یه چیزی بگیم که در واقع یک شخص اعتباری مثل دادگاه که کارکرد شخص اعتباری رو داره، اما چون یه مقومی را ما مثل این ذمه مالی مستقل براش تعریف کردیم، نتواند این تعریف ما و این بیان مقوم ما شامل دادگاه بشه. از اینجا گفتن که در واقع تعلیقه به این مقوم که آیا این مقوم مقوم درستی هست یا نه، گفتن که شخص اعتباری در واقع تابع این است که، حالا این عبارت رو عرض می شود بخونیم که من از خارج اشتباه نگم، فی تحلیل هذا المقوم ينبغي القول، در این که این مقومی که این صفحه 45 پایین صفحه، درباره این مقومی که گفته شده است که باید هر شخص اعتباری توفر یعنی داشتن ذمه مالی مستقل از اشخاص طبیعی. باید این گونه بگیم که وجود ذمه مالیه، بله همینطور که از خارج خواستم ارزم، لیست جزء ضروری لشخص اعتباری، این یه جزء ضروری نیست که الا و لابد باشه که اگر این نباشه شخص اعتباری شکل نگیره. بله هو تابعون امرون، بله هو امرون تابعون للاعتبار ذاته. همین که در واقع این شخص شخص اعتباری است، این که آیا ذمه مالی هم داشته باشد یا نداشته باشد، این تابع اعتبار هست، تابع خود اعتبار هست. فلو اثرنا فی احد الاعراف، این عبارت ها گاهی عبارت هایی که فکر میکنیم خیلی مثلا مشکل، نه، اگر دست یافتیم در یک عرفی در یک جامعه، فی احد الاعراف یعنی در یک عرف و جامعه، او فی جماعت من الاغلا، در این مطلب دست پیدا کردیم، علا ان مجرد امتلاک المسئولیه و الواجبات، یک جایی مثل دادگاه باشه که دارا امتلاک یعنی دارایی، دارای مسئولیت و یک وظایفی باشه، اینجا یوجد شخص، این شخص حاصل شده، در واقع همون چیزی که مقوم شخص هست این است که عهده، چه شخص طبیعی چه شخص اعتباری، که بتواند کسب حقوقش رو بکند، بتواند عهده‌دار الزامات باشه و مسئولیت ها باشه. فان الشخص الاعتباری سیتحقق، بنابراین چون حالا در واقع ما با یه شخص طبیعی که به مواجه نیستیم، با فقط قاضی که مواجه نیستیم، یک تشکیلاتی به نام دادگاه هست، پس شخص اعتباری محقق شده ولو ذمه مالی هم نداره. لذالک بنابراین فالمحاکم و هو تحظی بالمسئولیه، محاکم و دادگاه‌هایی که برخوردار، تحظی یعنی برخوردار از مسئولیت‌ها هستند، مسئولیت‌های وظایف به عهده‌شون هست، یمکن وضعها فی اداد الاشخاص الاعتباریین، ما میتوانیم دادگاه‌ها را هم در زمره اشخاص اعتباری بدانیم، ما انها لا تمتلک ذمه مالیه مستقله، هرچند یک ذمه و عهده مالی مستقل ندارن، نمیتونن طلبکار و بدهکار مالی بشن، هرچند وظایفی به عهدهشون هست، به اعتبار یعنی به اعتبار خودش، یعنی به تابع اعتبار است. باید ببینیم آیا ذمه مالی براش تعریف میشه ذاته نفسی، آیا اعتباری اون منشئین، اون به وجود آورندگان برای ذمه مالی تعریف کردن یا نه، نه اینکه ذمه مالی اگر نباشد اصلا شخص اعتباری شکل نمیگیره. مقوم سومی که مطرح شده این است که در هر شخص اعتباری ما باید با اشخاص طبیعی و اموالی روبرو باشیم، نمیشه یه شرکت روی هوا باشه، شرکت باید یه ساختمونی داشته باشه، یه میز صندلی داشته باشه، یه کارمندانی داشته باشه. بنابراین ما یه شخص اعتباری رو در نظر بگیریم که فقط روی کاغذ نوشته شده، هیچ چیزی نداره، آیا حتما شخص اعتباری باید اموال و اشخاص طبیعی که با این نام در یک مثلا ساختمانی مشغول کار هستن رو باید داشته باشه یا نه، باز می شود شخص اعتباری باشد که هیچ گونه اموالی نداشته باشد، البته در اشخاص هم مثلا قائم به فرد باشه، یک فرد بتواند یک شخص اعتباری را بسازد به خاطر عناوینی که برای او تعریف میشه. اینجا میگن که اگر مقصود این است که شخص اعتباری تکونش حتما به واسطه اموال و دارایی ها و عرض میشن اشخاص طبیعی هست، ما میگیم که نه این گونه نیست، ما باز میتوانیم اشخاص اعتباری رو فرض بکنیم که قائم به یک فرد طبیعی است. مثل چی؟ مثل شخص اعتباری رئیس جمهور. رئیس جمهور یک شخص اعتباری است که لزوماً این نیست که باید یک دفتر ریاست جمهوری باشه، همین که مردم به او رأی میدهند برای اینکه عهده‌دار حکومت یک جامعه باشه، یک کشوری باشه، این شخص اعتباری شکل میگیره، ولو اینکه یک اموال، یک مؤسسه، یک ریاست جمهوری، یک مثلا فرد فرمایید که تشکیلاتی به عنوان ریاست جمهوری هم براش نباشه، رئیس جمهور یک شخص اعتباری قائم به رئیس جمهوره، قائم به فرد مثلا کسی است که به او رأی داده شده. پس عنوان ریاست جمهوری که قائم به یک فرد هست و ریاست جمهوری، اگر همه اون تشکیلات هم از بین بره بم بزنن اونجا با کارمنده، ولی رئیس جمهور اونجا نباشه، همچنان شخص اعتباری رئیس جمهور باقیه ولی همه اون اموال هم نباشه. پس اینها مقومات نیست، اینها میشه لوازم، در واقع لوازم کارکرد و فعالیت های رئیس جمهور نیست که دفتر ریاست جمهوری باشه، مدیر دفتر مثلا باشه، رئیس دفتر باشه، کارمندای ریاست جمهوری باشن و اموالی که اونجا هست، اینا لوازمن، اینا مقومات نیستن. اگر مقصود این است که شخص اعتباری عرض می شود که مقوم به این امور هست، نه مقوم نیست. حالا و امکان المقصود، اگر شق دومه، اینایی که میگن این امور اموال و اشخاص طبیعی مقوم شخص اعتباری باشن، اگر مقصودشون این است که وجود شخص اعتباری یک وجود مستقلی از وجود مؤسسین اونها باید باشه، یعنی ما یه مؤسس داریم، اگر منظور این است که این شق دوم اینو میخواد بگه، اگر منظور این است که باید یه افراد طبیعی باشند تا شخص اعتباری به وجود بیاید، یعنی ما در مرحله قبل از شخص اعتباری احتیاج به وجود شخص حقیقی داریم، اگر منظور این است که شخص اعتباری زائیده اشخاص طبیعی هستند، باید اشخاص طبیعی باشن که او رو به وجود بیارن، این فل جمله درست هست، اما باز هم این در واقع بل جمله نمیتونیم بگیم درست است. گاهی اشخاص اعتباری مثل شرکت هایی که زایده یک شرکت مادر هستن، اینطور نیست که هم حتما باز اشخاص اعتباری وجودشون منوط به اشخاص حقیقی باشه، اشخاص طبیعی باشه، نه، میشود اشخاص اعتباری باز منهای شخص حقیقی به وجود بیاد. پس مقوم به این معنا که حتما باید شخص طبیعی باشه در رتبه قبل که شخص اعتباری رو به وجود بیاره، به این معنا هم ما باز مقوم بودن رو لازم نمیدانیم. دومی رو، پس این که حتما باید یک لوازم و یک اشخاص طبیعی باشن تا این شخص اعتباری در خارج محقق بشه، میگیم نه، میشه یک شخص اعتباری مثل رئیس جمهور باشه که هیچ قائم به فرد باشه، اموال و اشخاص نباشن. حالا آیا حتما باید در رتبه، این شق دوم اینه، آیا حتما باید در رتبه قبل از اشخاص اعتباری یک شخص طبیعی یا اشخاص طبیعی به وجود آورندگان، انشاء کنندگان، اعتبار کنندگان باشن؟ این رو هم عرض میکنیم که نه، ممکنه یک شخص اعتباری یه شرکتی زائیده یه شرکت جز زائیده یک شرکت مادر باشه، پس مال باز لازم نیست که در به وجود آمدن این، معمولا این گونه است که در به وجود آمدن اشخاص اعتباری اشخاص حقیقی و طبیعی نقش دارن، ولی حالا ممکنه یه شرکتی هم زائیده یه شرکت دیگر باشه، شرکت بزرگتر باشه، مثلا شرکت ایران خودرو، چقدر شرکت های خلاصه زیر دست اینها، اون شرکت اینها رو به وجود آورده مثلا دیگه، شخص طبیعی درسته به عنوان مدیر عامل، به عنوان هیئت مدیره نقش دارن، اما به هر حال این شرکت زایده شرکت ایران خودروه، می شود شرکتی و شخص اعتباری زایده شخص اعتباری دیگر باشد که شخص طبیعی لزوما در اون در شکل گیریش نقش نداشته باشد، در ادامه حیاتش مستغنی از اونا باشه. اینم باز مقوم دقیقی نیست. مقوم چهارم، گفته شده است که هر شخص اعتباری احتیاج به امضاء دولت و حکومت داره، باید شخص اعتباری ها، مؤسسات، شرکت ها به امضای دولت ها برسن، و الا اگر این اعتراف رسمی به قول معروف امضا دولت نباشه، شخص اعتباری شکل نمیگیره. آیا این مقوم مقوم درستی هست یا نه؟ خود عرض میکنیم که این شرکت هاش دو نوع هستن، شرکت های دولتی، بله شرکت های دولتی که دولت میخواد اونها رو به وجود بیاره، اینا مقومشون این است که حکومت اذن و ترخیص خاص به اونها بده برای به وجود آمدنشون، یا شرکت هایی که تحت ضوابط دولت خاصی هستن اینها حتما باید با مجوز دولت به وجود بیاد. اما باز ما میتونیم تصور بکنیم که یک شخص اعتباری بدون موافقت دولت به وجود بیاد، البته در حوزه فعالیتاش احتیاج به اجازه دولت داره. ببینید اصل تکون و به وجود آمدنش مبتنی بر اجازه دولت نیست، ولی در ادامه فعالیتاش طبیعی است که اگر فرد فرد یه قوانینی باشه برای شرکت‌ها، برای اشخاص اعتباری، برای مؤسسات، نمیتونه به فعالیتش ادامه بده اگر اون مجوزها نباشه. پس در فعالیت کردن و در حوزه عمل کرد حتما احتیاج به موافقت دولت داره. اما آیا تکونش هم حتی شرکت‌های غیر دولتی و خصوصی احتیاج به عرض می‌شود که دولت داره تا اگر دولت نباشه این به وجود نمیاد؟ مثلا یه جمعی از بازاری‌ها نشستن دور هم، مثلا میگن بیاید مؤسسه خیریه رو تشکیل بدیم. آیا اگر اومدن اینها یه وظایفی بر خودشون یه اساسنامه نوشتن تا قبل از اینکه ثبت دولتی بشه اساسا شخص اعتباری به وجود نیامده، چون دولت هنوز امضا نکرده؟ نه، میگیم شخص اعتباری به وجود آمده. بله، برای اینکه بتواند فعالیت‌هاش رو انجام بده به راحتی باید ثبت دولتی بشه. فرد فرمایید که باید تحت قوانین دولتی در بیاد برای فعالیتاش، بله، ولی برای اصل تکونش باز احتیاج به اجازه دولت نداره. این هم در واقع مقوم چهارم. مقوم پنجم این است که حتما یه شخص اعتباری احتیاج داره به اینکه یک مدیر عامل داشته باشه، یک ممثل داشته باشه، احیانا مثلا یک هیئت مدیره داشته باشه. آیا بدون اینها شخص اعتباری نمیتونه به کارش نمیتونه به وجود بیاد؟ اگر ما دور هم جمع شدیم یه شرکتی را خواستیم به وجود بیاریم ولی برایش این مدیر عامل در نظر نگرفتیم، آیا شخص اعتباری به وجود نمیاد اگر مدیر عامل نداشته باشه، اگر ممثل نداشته باشه؟ ممثل یه اصطلاحیه که به عنوان اگر بخوایم برگردان فارسیش باشه همین مدیر اجرایی، مدیر عامل که کارها به عهده اوست، با امضای او کارها پیش میره. در واقع حالا تقریبا مدیر یک شرکت، مدیر در واقع مدیر عامل میگن دیگه امروز، مدیر شرکت در واقع مدیر عامله، مدیر اجراییه. خب آیا بدون مدیر عامل شخص اعتباری اساسا شکل نمیگیره که مقومشه، یعنی رکنشه؟ اگر نباشه اصلا شخص اعتباری نمیشود. این رو هم قبول نمیکنیم. و حول هذا المقوم ينسحب البيان السابق، ايضا همون حرف قبل میاد، فان اشترط المؤسسون وجود الممثل للشخص الاعتباري، اگر اون هیئت مؤسس، اون کسایی که دور هم نشستن و این شخص اعتباری رو به وجود آوردن، در وظائف و در اساسنامه این شخص اعتباری اگر شرط کردن وجود یه مدیر عاملی رو که به ضرورت طبق اون شرط اونها باید یه شخص مدیر عاملی باشه، ولی در غیر این حالت نه، ممکنه شخص اعتباری باز به وجود بیاد. یه شخص اعتباری در واقع سیکون و دور الممثل محدودن به مجال اجراءات شخص اعتباری. بله، مدیر عامل برای انجام فعالیت های شخص اعتباری لازمه وجودش، نه برای شکل گیریش. ممکنه الان شخص اعتباری رو همون گروه بازاری ها به وجود آوردن ولی هنوز برایش مدیر عامل تعیین نشده، هنوز نمیتونه فعالیتش در واقع ادامه پیدا بکنه، ولی شخص اعتباری شکل گرفته. پس خیلی از این چیزا که میگن برای فعالیت‌های شخص اعتباری لازم است که مثلا مدیر عامل باشه، مثلا موافقت دولت باشه، همون حرفایی که در موافقت دولت گفتیم اینجا میاد، برای انجام فعالیت‌ها و برای کارکرد اینها لازم است که این امور باشه، ولی برای اصل شکل گیری به عنوان مقوم نه، اینها به عنوان مقوم اینها اموری است که در کتاب‌های حقوق آمده، ولی به دقت در واقع فقهی وقتی مورد سنجش قرار میگیره، نه اینها برای شکل گیری شخص اعتباری مقوم نیست. در واقع مثلا ممکنه بله یه چیزی هیئت امنایی اداره بشه، اصلا ممثلی براش تعریف نشد در اساسنامه. یعنی هر تصمیمی که گرفته میشه باید جلسه تشکیل بدن، دور هم جمع بشن و رأی گیری بکنن که این کار انجام بشه یا نه. خب کار یه موقع مشکل تر میشه، ولی بعضی از جاها هست که همه هیئت امنایی اداره میشه، اصلا اجراییاتش هم با همون هیئت امنا که مدیر عامل چی؟ یعنی چیزی شبیه به شراکت در ما. خب فصل پنجم هم اگه برسیم یه توضیحی در موردش عرض بکنیم، خیلی حرف نداره. فصل پنجم دو صفحه است، این رو هم تمام بکنیم امروز. فصل پنجم در مورد خصائص و ویژگی های شخص اعتباریه. یه چیزایی نه به عنوان مقوم که اگر نباشه شخص اعتباری به وجود نمیاد، ولی به عنوان ویژگی ها که لوازم معمولا شخص اعتباری به اینا همراه. هر شخص اعتباری باید یک اسم داشته باشه، مثل اسمایی که برای افراد انسان هست، اشخاص طبیعی هست، هر کسی یه اسمی داره که به اون اسم شناخته میشه و با اون اسم در واقع کارهای روزمرهش رو انجام میده. آیا اشخاص اعتباری هم احتیاج به اسم دارن یا نه؟ برای در واقع به عنوان یک لازمه وجودش، نه در اصل وجودش این مقومش باشه، جز خصیصه هاش. آیا اسم هست یا نه؟ عرض میکنیم که بله، برای پیشبرد اهدافش وجود اسم لازم هست. اما این هم بستگی، حالا اینها رو یکاسه همه رو با هم، هم اسم رو هم مورد دوم سوم که به عنوان خصیصه ذکر میشه، همه رو با یک در واقع کتاب با یک پاسخ نسبت یه موضع‌گیری نسبت به هر سه خصیصه داره. حالا دوم سوم رو هم بخونیم. یکی هم این که گفته شده است که شخص اعتباری باید یک محل استقرار داشته باشه، یه موطنی وطن داشته باشه. مثلا این شرکت در شهر تهرانه، در کرج، در اصفهانه، در قمه، باید یک موطن و جایگاهی داشته باشه، یه ساختمانی باشه که مثلا کارمندا به اونجا رجوع بکنن. و مثلا اگر یه احکام قضایی میاد اونجا بره نامه های قضایی، مثلا اگر در مورد یه مراوداتی که دارن چک ها به اونجا بره، مدیر عامل اونجا باشه. آیا حتما یه موطن، یه ساختمان، یک شهر که به اون شرکت به اونجا شناخته بشه، آیا لازم هست باشه یا نه؟ این که میگه موطن، نه لزوما یه شهر، منطقه استقرار شخص اعتباری و مرکز اداره و مدیریت اصلی اون، آیا به این احتیاج هست یا نه؟ و مورد سوم که شاید از این دوتا مهمتر باشه، اسم و ساختمان، تابعیت، جنسیت یعنی تابع. آیا شخص اعتباری باید تابعیت داشته باشه یا نه؟ ملیت باید داشته باشه یا نه؟ هر فرد طبیعی در الان عالم امروز البته ملیت یک کشوری رو داره. یه شخص نمیتونه تابعیت هیچ کشوری رو نداشته باشه به طور طبیعی. این تابعیت رو هم اینگونه تعریف کردن. بعضی‌ها گفتن نه، شخص اعتباری یعنی چی تابعیت داشته باشه؟ تابعیت یک علقه و یک پیوندی است میان فرد و دولت. دولت میگه این فرد وقتی تابعیت من رو داره، باید از قوانین کشور که من دولت اون کشور هستم باید تبعیت بکنه. و همینطور هم داد و ستد دیگه، هم او وظایف داره که از قوانین حاکمه بر این کشور تبعیت میکنه و هم من پشتیبان او هستم. اگر مثلا رفت در یک کشور دیگر بازداشت شد، من مثلا کنسول من میره اونجا، مأمور و دیپلمات من میره اونجا، در صدد آزادی او برمیاد، مشکلات او رو برطرف میکنه. تابعیت به این معناست که هم من او رو پشتیبانی میکنم، دعم که در این عبارت اومده، دعم یعنی پشتیبانی و حمایت، هم حمایتش میکنم، هم البته یه حقوقی داره که از قوانین من در واقع تبعیت بکنه. این در واقع یک رابطه بین فرد و دولته. چیه شما میگید شخص اعتباری هم باید تابعیت داشته باشه؟ بله، سازمان ملل به عنوان شخص اعتباری مثلا الان اینجا مشکل پیش میاد که آیا تابعیت کشور رو داره یا نه. اساسا این وضع شده برای اینکه تابعیت هیچ جا رو نداشته باشه، تبع جایی نباشه. پس این می شود گفت که در واقع بعضی از اشخاص اعتباری هستن که تابعیت ندارن. عرض می شود که اون کسانی که نه میگن ممکن هست، بله، آیا شخص اعتباری می تواند تابعیت داشته باشد یا نه، ممکن است براش تابعیت هم فرض بکنیم. این در واقع گاهی شخص اعتباری میخواد به پشتوانه یک دولتی در یک جای دیگه فعالیت داشته باشه، یک شرکت ایرانی میخواد در چین فعالیت داشته باشه، از حمایت‌های دولت ایران برخوردار باشه. چرا ما تعریف تابعیت رو یه تعریف ضیقی میگیریم که بگیم رابطه بین فرد و دولت، بگیم رابطه بین اشخاص که هم شامل اشخاص طبیعی بشه هم اشخاص اعتباری، رابطه بین اشخاص و دولت که این شرکت هم بتواند از حمایت‌های دولت بهره‌مند بشه و اگر این شرکت داره در عرض می شود که یک کشوری داره فعالیت میکنه تابع قوانین اون کشور هم باشد، قوانین اون کشور. پس تابعیت یه چیزی نیست که نشود اصلا در مورد شخص اعتباری تصور کرد. پس تصورش ممکن هست برای اشخاص اعتباری، فقط این است که این ستایی که گفتیم، اسم، مرکز استقرار و فعالیت و تابعیت، اینها حتما خصیصه شخص اعتباری است و لوازم فعالیتش میگیم نه. این هم بستگی باز به اون اساسنامه داره که هیئت مدیره برای اون شخص اعتباری در نظر گرفتن. لا یخفا ان مسئلت امتلاک شخص اعتباری لهذه الخصائص، این پاراگراف تقریبا یکی مونده به آخر، این در واقع نقاط و این سه خصیصه است که ذکر شده در خصائص شخص اعتباری، ولی اینکه اینها حتما خصائص شخص اعتباری و شاخصه ها و ویژگی هاش باشه، این متوقف است بر اعتبار مؤسسین. باید ببینیم آیا براش نام قرار دادن یا نه. بله، اگر یه شرکت نام نداشته باشه فعالیتش خیلی مشکله. اولا این مشکوکه، این شرکت اساسا میخواد یه فعالیت مشروع داشته باشه یا نه، چرا نام نداره؟ بدون نام فعالیتش مشکل میشه. ولی گاهی ممکنه یه شرکت اطلاعاتی باشه، یه در واقع مثلا وزارت اطلاعات، برای اینکه در واقع یه شرکت پوششی باشه که به یه نام جعلی یا بدون نام داره فعالیت میکنه، ولی میشود تصور کرد شرکت بدون نام باشه، یا ساختمان نداشته باشه، محل استقرار نداشته باشه، یا تابعیت نداشته باشه، که حالا مثال خوبی به ذهن آقا رسید، سازمان ملل. فاذا عینوا للشخص الاعتباری اسما و موطنا و جنسیتا لبلد ما، بله، اگر این اشخاص مؤسس، هیئت مؤسس اومدن برای شخص اعتباری اسم و موطن و جایگاه و جنسیت، تابعیتی برای یک کشوری، بلد که میگیم این کشور، یک کشور مورد، یک کشور مشخصی تعیین کردن، فانها ستثبت له، بله، اینها همه برای اون شخص اعتباری ثابت میشه، و الا سیکون فاقدا لتلک الخصائص، میشود شخص اعتباری باشد و فاقد چنین خصائصی باشه، و این سبب وقوع هیچ خلالی نه در تکوانش، یعنی اینا خصائصی نیستن که مقومات باشن. البته اونهایی هم که اینا رو ذکر کردن به عنوان مقوم ذکر نکردن. فاقد خلال در تکوانش، این خصائص یعنی لوازم فعالیتاش، برخلاف مقومات که لوازم وجوده، یعنی باید در وجودش اینا باشن و الا نمیشه. خصائص یعنی لوازم فعالیت و هیچ خلالی در نفوذ اعمال و فعالیتاش صورت نگیره، که در واقع مطالب بعدی هم همینه. بله، برای سهولت میفرمایند که نعم، وجود هذه الخصائص في شخص الاعتباري يسهل التعرف عليه، کار رو برای شناخت او و تفاعل معه، با او در واقع مراوده کردن، با او تعامل کردن، تفاعل یعنی تعامل با اون شخص اعتباری، تعامل کردن، این ویژگی ها تعامل رو، و همینطور اشراف، اگر تابعیت کشور رو داشته باشه طبیعتاً اشراف دولت بر او، بر فعالیت‌های او به شکل کاملتر و بهتر، اسم داشته باشه، یه ساختمانی باشه برای این شرکت، یه تابعیتی نسبت به این دولت و این کشور داشته باشه، کار با او راحت‌تره. ولی نه اینکه نفوذ فعالیت‌های او تابع این سه جهت هست. پس این هم خصائص هم نکته مهمی نیست، چون خصائص هم گفتن میشه باشه میشه نباشه. حالا فصل ششم هم البته خواستیم بگیم که دیگه امروز نمیرسیم، اقسام شخص اعتباری انشاءالله برای جلسه دوشنبه آینده به شرف حیات و سلامتی. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.